اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. شکوفایی ایرانی. ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
کم هزینه، زود بازده.
سلام، من سعید زار محمدی هستم. همونطور که میدونید در این مستند گزارشی من سراغ عزیزانی میرم که احتمال تجربه هایی دارن که میتونم به شنونده هایی که احتمالاً کسب و کار ندارن، در فکرش هستن که داشته باشن و یا اینکه این کسب و کارها رو دارن ولی نمیتونن رونق ببخشن، از اینها مشاوره میگیرم، از این دوستانمون باشون صحبت میکنم. این عزیزانی که من باشون صحبت میکنم در رسته کاری خودشون انسان های نسبتاً موفقی هستن و نامدار. پس انتقال تجربه این عزیزان به شنوندگان و البته به خود بنده مطمئناً بسیار مثمر ثمر خواهد بود. فیلم مجلس در خدمت آقا نیما هستیم. آقا نیما کارش تولید محتوای متنی در فضای مجازیه و می‌خوایم باهاشون در این مورد صحبت بکنیم، ببینیم اصلا تولید محتوای متنی چی هست، چه گستره‌ای داره، چه رسته‌ها و دسته‌هایی داره، چطور میشه این در حقیقت قابلیت رو که در خودمون احیانا فکر می‌کنیم بالقوه هست بالفعل بکنیم و کلی داستان و سوال دیگه که در این مستند با هم دیگه خواهیم شنید. آقا نیما سلام.
سلام، وقتتون بخیر. من نیما تارا هستم، 24 سالمه و کار محتوا انجام میدم همونطوری که گفتید. اگه بخوام بگم که چطوری وارد این کار شدم، حالا یه ذره از عقب‌تر شروع میکنم، از دوره بچگی خودم. من جزو اون دسته آدمایی بودم که هر وقت ازم میپرسیدن که میخوای چی کاره بشی، نمیدونستم چی باید بگم و همیشه یه کار مختلف میگفتم به خاطر اینکه به موضوعات مختلف خیلی علاقه داشتم. یه بار میگفتم خلبان میخوام بشم، یه بار میگفتم فضانورد میخوام بشم، یه بار میگفتم آتش نشان میخوام بشم، یه بار میگفتم مهندس میخوام بشم. بعد رشته تحصیلی منم عمران هستش، دانشگاه عمران خوندم، 3 سالم توی آب و فاضلاب کار کردم، ولی خب این ویژگی من که به موضوعات مختلف خیلی علاقه داشتم و اینا همیشه با هم مونده بود. من سال گذشته یه مغازه‌ای داشتم با پولی که، حالا چون سن زیادی هم ندارم، من با پولی که تو آب و فاضلاب جمع کرده بودم مغازه زدم، اونم خوب پیش نرفت، مغازه رو مجبور شدم جمع کنم. بعد از اینکه جمع کردم میخواستم برای ارشد بخونم و ادامه همین عمران باشه. در کنارش من از طریق یکی از دوستانم با کار محتوا آشنا شدم که میشه تولید محتوا کرد و اینا. بعد سئو هم واسم جذاب بود. سئو حالا چی میشه؟ سئو مخفف کلمه انگلیسی سرچ انجین اپتیمیزیشنه که برای بهینه‌سازی سایت، مقالاتی که توی سایت میذارن، شما وقتی که سرچ میکنی یه سری مقاله رو تو صفحه اول گوگل نشون میده، این مقالاتی که آپلود شده باید یه سری ویژگی‌هایی داشته باشه که گوگل مقاله شما رو
در
صفحات اول نشون میده. بعد من رفتم سمت تولید محتوا. اول به چشم یه درآمد جانبی داشتم بهش نگاه میکردم، ولی با توجه به اینکه خیلی به موضوعات مختلف علاقه داشتم و این کارم در راستای همین موضوع بود، بیشتر واردش شدم و کلن هم کنکور ندادم و
کنکور ارشد، یعنی؟
آره، کنکور ارشد عمران میخواستم بدم، ندادم و کلن افتادم تو کار محتوا و الان هم تولید کننده محتوا هستم. با چند تا سایت دارم کار میکنم، با یکی دوتا مجموعه نویسندگی کار کردم تا الان و همین، احتمال داره که مجموعه خودم هم بعدن تأسیسش کنم.
حالا یک سوال، میفهمید که با چند سایت کار میکنید، دقیقاً با اطلاعات جزئی و همید که چه کار انجام میدید برای اون سایت ها، چی مینویسید براشون؟
خب سایت های مختلف، حالا با توجه به نیازی که دارن، مقاله هاشون به دسته‌بندی های مختلف تقسیم میشه. یه سری از مقاله ها مثلا تو دسته رپورتاج قرار میگیرن که مقاله های رپورتاش حالا جوری هن که اینا فقط میخوان یه مقاله آپلود بکنن تا بازدید و لینک های سایتشون بالاتر بره و افراد بیشتری بیان و فعالیت سایت بالاتر بشه. یه سری مقالات و دسته‌بندی مثلا دسته‌بندی محصول قرار میگیرن که شما میری در مورد یه محصولی، حالا چه محصول دیجیتال باشه چه محصول فیزیکی باشه، توضیحات مینویسی،
معرفی میکنی یعنی.
بله، محصولاتشون رو معرفی میکنی. این کار نوشتن مقاله نیازمند یه اطلاعات خیلی کوچیکی درباره ساختارهای SEO، مثلا کلمه کلیدی استفاده کردن و حالا لینک دادن به صفحه های دیگه و ایناست که واقعا کار ساده ایه.
و کسی که بعد از کجا یاد بگیری؟
یه سری دوره هستش که توی اینترنت هم رایگانش هستش هم پولیش هستش که شما میتونید نگاه بکنید و قالب محتوا رو به شما آموزش میده، ولی بیشتر نوشتن محتوا یه خورده حالت تجربی داره. یعنی شما وقتی که هی مینویسی اولا قلمت بهتر میشه و همین قلم و داستان سرایی و اینکه شما بتونی یه مقاله بنویسی که هم برای خواننده مفید باشه هم جوری باشه که باعث بشه اون سایت رتبهش بالاتر بره، با کار کردن و کسب تجربه این تجربه رو به دست میاری. برای این کارم واقعا هیچ نرم افزار خیلی خاصی نیاز نیست، یه کامپیوتر ساده آدم داشته باشه، یعنی ساده ترین کامپیوتر داشته باشه که توش ورد داشته باشه، شما از طریق ورد میتونی این مقاله رو بنویسی و برای کارفرمات بفرستی. این کار یه کار دورکاری هم هستش، خیلی از کسایی که این کار رو انجام میدن به چشم درآمد جانبی بهش نگاه میکنن، یعنی اینکه حالا شغلشون یه چیز دیگه یه و در کنارش روزی 2-3 ساعت 3-4 ساعت هر چقدر حالا خودشون وقت داشته باشن وقت میذارن و مقالاتو مینویسن و تحویل کارفرماشون میدن.
حالا سوال، برای اینکه مثلا ما در زمینه‌های مختلف بتونیم این کار رو انجام بدیم نیاز مطمئنم مطالعه است دیگه، شما منابع در کجا پیدا میکنید؟ یعنی سفارش دهندهتون میگه که از این منابع استفاده کنید؟
ببینید، مقاله نویسی کلن تولید کننده محتوا یه اسم دیگه ای هم که داره به اسم کپی رایتر. شما وقتی که یه مقاله مینویسی باید مقالت یونیک باشه، یعنی باید تألیفی باشه و خاص باشه اون مقاله. وقتی که شما حالا از یه سری منابع فارسی یا منابع انگلیسی جستجو که اگه کسی زبان انگلیسی مسلط باشه خیلی راحت تر میتونه مقاله یونیک بنویسه، به خاطر اینکه منابع انگلیسی خیلی بیشتر تو سطح اینترنت در دست رسن و اینکه خاص‌تر از منابع فارسی هستن، ولی از منابع فارسی هم میشه استفاده کرد. اما چیزی که شما مینویسید مثلا باید برید یه منبعی رو پیدا کنید درباره یه موضوعی راجبش بخونید، متوجه بشید چیه و از زبان خودتون بیاید بنویسید.
یعنی شما این وسط نمونه فیلتر عمل میکنی، یعنی بلد. شما اون داده رو میگیری از فیلتر خلاقیت خوش و استعداد خودت رد میکنی و این خروجی هم یه چیز دیگه است.
دقیقاً، کلا کار کپی رایت کردن یا نوشتن محتوا خیلی خلاقیت توش میتونه تاثیرگذار باشه توی کیفیت کار افراد.
خب حالا چه جوری برسیم به سفارش دهنده ها؟ راه دسترسی به احیانا مدیران سایت ها یا ادمین های مثلا اون صفحه مجازی، راه رسیدن اینها چیه؟
ببینید، یه سری تیم های نویسندگی وجود دارن که داخل تیم نویسنده های تازه کار رو میگیرن، با مبلغ کم باشون اول کار میکنن. خب اون نویسنده هم اولش واقعا چون تجربه ندارن کارشون مشکل داره و توی اون تیما میتونن خودشونو پیشرفت بدن. حالا این تیما رو از کجا پیدا بکنن؟ یه سری سایت هایی هستش توی سطح اینترنت که شما میتونید شغل پیدا کنید. اینجور سایت ها خیلی آگهی برای استخدام تولید کننده محتوا زیاده و شما میری یه رزومه تهیه میکنی، حالا اگر رزومه از قبل داشته باشی هرچی بوده مینویسی، اگرم تازه کار باشی واقعا داخلش مینویسی که من تازه کارم و نیاز به مثلا عضو شدن حالا توی یه تیمی دارم که بتونم کارم رو پیشرفت بدم و اینا. و هستن تیمایی که نیروی تازه کار میگیرن و به صورت کاملا دورکاری با شما توی حالا یه محیطای آنلاینی مثل ترلو یا حتی واتساپ یا هم چیزای این شکلی باهاتون کار میکنن. مقاله‌ای که به شما تحویل میدن شما تو قالب ورد معمولا مینویسی و به اون تیمی که توشون داری باهاشون داری همکاری میکنی تحویل میدی.
خب حالا درآمدزایی چجوریه؟ چجوری حساب میکنی؟ یعنی به احتساب کلمه است؟
بله، تولید محتوا کلمه ای حساب میشه توی بازار فارسی. اگر کسی زبانش خوب باشه بتونه کانتنت محتوای انگلیسی بنویسه خیلی درآمد خوبی داره نسبت به محتوای فارسی، واقعا درآمدش بالاتر. البته این نکته رو هم باید در نظر داشته باشید که کلا بازار سایت های انگلیسی خیلی رقابتی تر از بازار سایت های فارسیه.
یعنی حتی تو ایران؟
بله، خب تو ایران هم شما کار بکنید بالاخره حالا یا کارفرماتون ایرانیه یا کارفرماتون ایران نیست و یه مقاله خارجی میخواد با اون مقاله انگلیسی با یه تعداد خیلی زیادی مقاله انگلیسی دیگه که تو سطح اینترنت هستن قرار رقابت بکنه. برای همین درآمدی که توی محتوای انگلیسی هست به مراتب بالاتره. توی فارسی حالا توی کسب و کارا یه مبحث داریم به اسم اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز که مثلا من قبلش این یه پرانتز باز بکنم اینو توضیح بدم. اقیانوس قرمز شما یه اقیانوس در نظر بگیرید که توش پر کوسه است و پر شکاره. این کوسه ها انقدر شکار رو همه رو شکار کردن، اینا خونشون همه جا تو دریا پاشیده شده و اون اقیانوس قرمز شده. کار کردن توی محتوای انگلیسی مثل کار کردن توی اقیانوس قرمزه. شما باید بین کوسه های دیگه حالا یه طوری باشید که بتونید، شکارم زیاده ولی باید یه طوری باشید که بتونید خودتون رو به یه سطحی برسونید که پیشرفت. محتوای فارسی هنوز چون به اون اندازه بازار انگلیسی پیشرفت نکرده تو خیلی از زمین‌ها مثل اقیانوس آبی میمونه و خب به همین سببم درآمدای خورده پایین‌تر. ولی باز هم توی کانتنت فارسی هم اگر کسی بتونه کارشو پیشرفت بده و نوشتنشو قوی‌تر بکنه، سریع‌تر بتونه بنویسه و محتوای مفیدتری بتونه تولید بکنه، درآمد بالاتری خواهد داشت.
بسیار خب، و در نهایت پیشنهادی که برای شنوندگان این برنامه داری، عزیزانی که احیانا در خودشون توانایی رو میبینن که بنویسن متن تولید بکنن، محتوای متنی تولید بکنن برای سایت ها یا حالا جاهای دیگری در فضای مجازی، توصیه‌ات رو بگو و در حقیقت یک انتقال تجربه نهایی برای برداشتن قدم اول در این راه.
ببینید کار محتوا مثل هر کار دیگه ای اولش شاید خاکخوری‌های خودش رو داشته باشه، شاید اولش یه درآمد کمی داشته باشن، ولی خب استمرار توی اون کار اگر داشته باشن با توجه به اینکه این کار آنلاینه و بازار کارش هم بزرگه و تقاضا توش زیاده، اگر کسی بتونه کارش رو ارتقا بده قطعا میتونه توی این زمینه کار بکنه. از طرفی باید به تیپ شخصیتی خودشون هم نگاه بکنن و ببینن که میتونن توی موضوعات مختلف کار بکنن یا نه، چون یه سری افراد هستن که کلا یه طوری هستن که دوست دارن ذهنشون رو متمرکز روی یه موضوع فقط قرار بدن. ولی وقتی که شما کار محتوا انجام میدی، چه پروژه‌ای با یه تیمی کار بکنی چه اینکه واقعا دونه دونه کار بکنی، ممکنه توی موضوعات مختلف بهت کار بخوره. و برای شروع هم اگر حالا کسی واقعا برای مثلا کسایی که امکانات سخت افزاری خیلی قوی ندارن یا علم خیلی قوی هم حتی ندارن ولی فکر میکنن که میتونن کار نوشتن رو انجام بدن و میتونن از خلاقیت ذهنیشون استفاده کنن، چون یه کاریه که بیشتر آوردش از ذهن انسان، اگر بخوان این کار بکنن فقط کافیه که توی گوگل سرچ بکنن، یه جستجوی ساده بکنن، یه سری آموزش‌ها هستش، میتونن آموزش‌ها رو ببینن و از اون طریق حالا سایتای بفرستن، رزومه‌شون رو بفرستن و قطعاً ممکنه با یه تیم همکاری بکنن و اگرم مسیر براشون جذاب بود میتونن ادامه بدن، و چون راه خیلی طولانی داره این مسیر و مسیر حداقل برای خود من و آدمای شبیه خود من مسیر جذابی میتونه باشه.
خیلی ممنون، با نیما تارای عزیز صحبت کردیم که تولید محتوای متنی میکنن به صورت گسترده و البته تخصصی در تمام در حقیقت زمینه هایی که بهشون پیشنهاد میشه. خیلی کار جذابیه و البته کار سختیه و نیازمند علاقه و پشتکار بسیار زیاده. اگر شما هم دوست دارید که من به شما سری بزنم مستند گزارشی از کسب و کار شما تهیه کنم، به 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد پیام بدید و یا اینکه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان سروسیما تماس بگیرید، درخواست خودتون رو ثبت بکنید. من سعید زار محمدی خدمت شما خواهم رسید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کنند، مدیریت انتظارات مشتری، بهره مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
این مسئله استمرار که گفتیم مسئله مهمی است، در منطق امام بزرگوار هم یکی از امهات سیاست‌های انقلابی امام بود. بعد از پیروزی انقلاب و بعد از شکل‌گیری نظام اسلامی، همه همت امام عظیم‌الشان این بود که این حرکت استمرار پیدا کنه. بیانات امام، بیانات روشنگر امام، پی در پی به همه روحیه میداد، راه رو نشان میداد، هدفها رو به یاد مردم می آورد که فراموش نکنن هدف این مبارزه، هدف این حرکت چیست، و همه رو به حرکت در می آورد. یعنی امام در همون اولین گامهای بعد از پیروزی انقلاب از این نکته مهم غفلت نکردن. حتی بعد از آنی که دچار بیماری شدند و بیمارستان افتادن و محدودیت‌های فراوان جسمی پیدا کردن، این مسئله قدم‌های پی در پی و استمرار حرکت انقلابی رو امام از یاد نبردن و به طور پیگیر دنبال کردند. این موجب شد که ترفندهای دشمنان خونسا بشه و انقلاب زنده نگه داشته بشه. طبیعت کار امام این بود. یک نمونه بسیار مهم از تدابیر امام در باب استمرار حرکت و تداوم حرکت انقلاب، اون تدابیری بود که در دوران دفاع مقدس از امام مشاهده میشد و صادر میشد. از روز اول، از روز اولی که حمله صدام آغاز شد به بعض از فرودگاه ها و مناطق، از همون روز تا روز آخر 8 سال و آخر جنگ و قبول قطعنامه، امام پی در پی نفس تازه میداد به رزمندگان، به مردم، به پشتیبانی کنندگان، به مسئولان کشور، و روحیه میداد. و در واقع امام از جنگی که بر ملت ایران تحمیل شده بود، یک وسیله‌ای برای اقتدار ملت به وجود آورد. یعنی ملتی که خب اون روز ما در داخل کشور دستمون خالی بود، انصافاً از سلاح، از امکانات، از یه سازماندهی منظم مرتب در مواجهه با دشمن دستمون خالی بود، یعنی امکاناتمون خیلی ضعیف بود. اوائل انقلاب بود، مشکلات خیلی زیاد بود. از یک چنین وضعی، از یه ملت انقلابی و فاقد امکانات، امام از جنگ برای او وسیله‌ای ساخت برای اقتدار و اعتبار ملی و بین المللی. جنگ رو دشمنان طراحی کرده بودند که انقلاب رو نابود کنند. امام جنگ رو وسیله‌ای قرار داد برای اینکه
انقلاب رو تقویت کنه و او رو استمرار ببخشه و این تهدید رو به یک فرصت تبدیل بکنه.
باشه بفرست و بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ.
آقا
جانم عزیزم جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی استفاده میکنی میبندی تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی، به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
تابستون شده باز پر هیجان، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آمیزه گازبر، یه حس تازه با جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه. پر گاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. هشتگ خبر.
ساعت 17 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد.
هشدار 3 نهاد بین المللی درباره اختلال در امنیت غذایی.